به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. چرا خانواده‌های داغدار پرواز 752 هواپیمای اوکراین مخالف دعوت از تیم ملی فوتبال ایران برای بازی در کانادا هستند؟ نقش سپاه پاسداران در این میانه چیست؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 در مقاله‌ای که روز 27 اردیبهشت در گلوبال میل منتشر کرده، گفته که این انجمن با برگزاری بازی دوستانه تیم‌های ملی ایران و کانادا مخالف است. او با اشاره به نفوذ سپاه پاسداران در فوتبال ایران گفته که پرونده شکایت علیه سپاه به دلیل شلیک موشک به هواپیمای مسافر برای اوکراین هنوز باز است و این دعوت توهین به افرادی است که عزیزان خود را در سرنگونی این هواپیما از دست دادند. این خواسته با استقبال قابل توجهی از سوی ایرانیان در شبکه‌های مجازی روبرو شد. در مقابل برخی می‌گویند که ورزش را باید از سیاست جدا نگه داشت. در برنامه امروز به استدلال هر دو گروه می‌پردازیم و نمونه‌های جهانی را در این باره بررسی می‌کنیم. در این برنامه مناظره خواهیم داشت، اما قبل از اون گفتگو می‌کنیم با حامد اسماعیلیون، سخنگوی خانواده‌های کشته شدگان هواپیمای اوکراینی که از تورنتو همراه ما هستند. آقای اسماعیلیون، شما در ابتدای صحبت برنامه امروز که دقیقاً به خواسته شما اختصاص داره، بفرمایید که چرا خواهان لغو برگزاری این بازی هستید؟
خیلی ممنون که من دعوت کردین. ما قبل از اینکه این خبر به صورت رسمی اعلام بشه به فدراسیون فوتبال، وزیر امور خارجه و وزیر ورزش در کانادا نامه‌ای نوشتیم و گفتیم که دعوت هستیم ملی در واقع کار درستی نیست، اما خب متاسفانه پاسخی دریافت نکردیم که ناگزیر اون رو به افکار عمومی کشیدیم این خبر رو. ببینید، سه دلیل اصلی وجود داره. ابتدا اینکه نهادهایی هستن در کانادا که به دنبال عادی سازی روابط هستن، نهادهایی هستن که به دنبال ارائه یک تصویر فانتزی از ایران هستن و از جنایاتی که جمهوری اسلامی انجام داده. این رو اسپورتس واشینگ میگن که شاید معادلی در فارسی نداشته باشه. به هر جهت ما با عادی کردن رابطه با جمهوری اسلامی، وقتی یک پرونده خونین باز و ده ها پرونده دیگر وجود داره، مخالف هستیم و این رو در راستای عادی سازی روابط میبینیم. مسئله دوم، ورود اعضای سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی به عنوان همراه به کاناداست. اینها در واقع قبل از این در کانادا حضور دارن، ولی این دیگه یک حضور رسمی خواهد بود و ما با به دلایل امنیتی، به دلایلی که مخالف امنیت ملی در این کشور میبینیم، با حضور این افراد مخالفیم. مسئله سوم، مسئله رویکرد جمهوری اسلامی و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی به نیمی از شهروندان اون کشوره. زنان اجازه حضور در استادیوم ندارند و ماجرای دختر آبی رو به یاد میاریم، ماجرای اسپری زدن، همین چند هفته پیش اسپری فلفل به دختران زدن در مشهد، ما اینها رو به یاد میاریم و برای کشوری که قهرمان المپیک از رشته فوتبال زنان، به نظر ما این کاملا مغایب با ارزش‌هایی است که در این کشور جاری است. به این سه دلیل ما اعلام می‌کنیم که در واقع اعلام کردیم به فدراسیون فوتبال که باید برای لغو این بازی اقدام کنه.
چقدر امیدوار هستید به همراهی مقام‌های ورزش کانادا؟ می‌دونیم که جاستین ترودو گفته که شاید ایده خیلی خوبی نبوده، ولی تصمیم گیرندگان مقام‌های ورزش فوتبال بودن.
چیزی که ما به دولت گفتیم این که مردم قادر به تفکیک بین فدراسیون فوتبال و دولت نیستن. درسته که فدراسیون فوتبال در کانادا مستقلا عمل میکنه و در ایران کاملا تحت تاثیر سپاهه و تحت نظر سپاهه، ولی اینجا الان مردم همه رو به یک شکل میبینن و میگوین کانادا میزبان جمهوری اسلامی شد. به هر حال نخست وزیر واکنششون داده، گفته ایده خوبی نبوده. شهردار ونکوور گفته کنار خانواده ها خواهد ایستاد. نخست وزیر بریتیش کلمبیا چنین سوال کرده که ارگانایزرهای در واقع سازماندهندگان چرا این بازی رو ترتیب دادن. دو هفته تا این بازی مونده، افکار عمومی حساس شده، خبرهای زیادی در رسانه‌های کانادایی منتشر شده و خود کانادایی‌ها دارن سوال می‌پرسن که چه معنا میده که وقتی که پرونده‌های خونین بازه، پرونده زنده یا زهرا کاظمی، زنده یا سید امامی و پرونده پی اس 752 با اون ابعاد گسترده، با اون دروغ‌گویی گسترده، با اون جنایت وحشتناکی که علیه 177 نفر شده، چرا باید مقامات سپاه، ما میزبان مقامات سپاه در این کشور باشیم؟
اشاره کردید به اینکه به هر حال در افکار عمومی کانادا همین پرسش‌های مطرح است. یک بخش از تماشاگرها کسایی هستن که برای دیدار بازی کانادا دارن میان. فکر می‌کنید که اون تماشاگران چقدر مطلع هستند از حساسیت‌های پیرامون این و اصولا شما چیکار کردید برای آگاهی رسوندن به آدم‌های عادی که بلیت یک ورزشگاه رو می‌خرن و به دیدن یک بازی فوتبال میرن؟
ببینید، از ابزارهایی که میشد استفاده کرد، روزنامه ها و رسانه ها ما استفاده کردیم و هنوز داریم با رسانه ها هر روز صحبت میکنیم، به خصوص در منطقه ونکوور. ببینید، کسانی که سازماندهی کردن این بازی رو با اهداف مشخص این کار کردن، یکی از اهدافشون قرار دادن مردم در برابر مردم بوده. کسانی که میخوان برن بازی نگاه کنن یا بازی کنن، ما هیچ مشکلی با این افراد نداریم. ما نمیتونیم در واقع به دیگران بگیم که چه تصمیمی بگیرن و مردم خودشون بهترین قاضی هستن. از دید ما سازماندهندگان این بازی، این بازی رو تبدیل به یک بازی سیاسی کردن پیش از اون که ما واکنش نشون بدیم. و به نظر من ما حتی میخوایم به فدراسیون فوتبال پیشنهاد بکنیم که این بازی رو کنسل کنه، حریف دیگری رو انتخاب کنه و ما میتونیم کمک کنیم که ورزشگاه پر بشه و حتی اگه زیان مالی میبینند جبران بشه.
بخشی دست از صحبتتون. شما این پیشنهاد مطرح کردید با فدراسیون فوتبال یا تازه میخواین مطرح بکنید؟ دو هفته
میخواین مطرح بکنیم در این مقطع، چون هنوز مشخص نیست که آیا ویزای دریافت شده، آیا بازی قرار کامل انجام بشه یا نه، چون هنوز من اطلاع ندارم که آیا ویزای تیم که قرار بیاد به کانادا صادر شده یا نه.
بازی دوستانه است ولی ویزا رو دولت داره میده. اگه همراهی دولت نباشه این بازی برگزار نمیشه. اگر که جاستین ترودو به معنی واقعی کلمه معتقده که این ایده خوبی نیست، میتونه جلوشو بگیره نه؟
وزارت مهاجرت کانادا بله دیگه زیر مجموعه دولته و سختگیری های زیادی هست. حتی اون افسر مهاجرتی که در فرودگاه هست و ویزاها رو چک میکنه میتونه اجازه ورود نده. و افرادی که مشخص نیستن چه کسانی هستن، یک تیم 27 تا 29 نفر عضو داره ولی اینا ابتدا صحبت از 80 نفر کردن و صحبت از 50 نفر کردن. این افراد اضافی که دارن میان چه کسانی هستن؟ ما میدونیم به عنوان پزشک، به عنوان تمرین دهنده و خیلی وقتا این کارا رو کردن و اینو باید از کارشناسان ورزشی بپرسید. به نظر ما دولت هم ابزارهایی داره که میتونه در واقع به کار بگیره.
به عنوان سال آخر از حضورتون میپرسم، برای اون گروه از تماشاگرانی که علاقمندان تیم ملی ایران هستند و بلیت این بازی رو میخرند، فکر میکنید که نگاه شما اصلا به اونا چیه؟ با اونا چه حرفی دارید؟
ببینه، خیلی واکنش در این چند روز اخیر صورت گرفت و بسیاری دست به سرزنش قربانی میزنند. پیش از آن که از جنایتکار سوال بپرسن که چرا جنایت کردی، چرا بر اون خاک پاشیدی، چرا مردم رو تحقیر کردی، چرا خانواده ها رو مورد فشار قرار دادی. خانواده هایی که در ایران هستن بسیار تحت فشار هستن. دادگاهی تشکیل نشده، هیچ چیز بر این پرونده مشخص نیست و رابطه دوستانه بین کانادا و جمهوری اسلامی بی‌معناست. این رابطه وجود نداره، سالهاست که وجود نداشته و کسانی میخوان این کار رو بکنند. به هر حال عرض کردم خدمت شما، مردم مختارن که خودشون انتخاب بکنند و مرزهای اخلاقی رو خودشون تعیین بکنند.
به عنوان سوال آخر قرار بود ازتون بپرسم ولی اشاره به حملات کردید. اجازه بدید من یکم کلی‌تر در مورد این حملات بپرسم. بعد از اینکه مسئله این بازی مطرح شده، شما رویکرد جمهوری اسلامی در قبال خودتون یا هدفایی که از طرف اونها برنامه‌ریزی میشه رو نسبت به خودتون متفاوت دیدی؟ تغییری کرده؟
ببینید دو سال پیش هم سر کمپین آسمان ایران امن نیست همین واکنش ها صورت گرفت. ما حقیقت رو میگیم و ترسی از حقیقت نداریم و من اگر به من حمله میکنن و نماینده 138 خانواده 138 جان باخته هستم و خانواده نماینده خانواده ها هستم و خانواده ها پشت این تصمیم ایستادن، یک بحث شخصی کردن و بحث اینکه به یک نفر حمله کنیم تا یک جریان رو در واقع به کل جریان حمله کنیم، ده ها نفر در انجمن خانواده ها فعالند و پشت این کمپین ها ایستادن، ممکنه کسی اسمی ازشون نشنوه ولی سعی میکنن، من بیشتر از بقیه در رسانه ها دیده میشم، سعی میکنن حملات شخصی بکنن در حالی که اکثریت خانواده ها پشت این تصمیم هستن.
بسیار خوب، سپاسگزارم از حامد اسماعیلیون، سخنگوی خانواده کشته شدگان هواپیمای اوکراینی از تورنتو که همسر و فرزندش رو هم در این اتفاق تلخ از دست داد، عکسشون رو در پشت سر ایشون داریم میبینیم. ممنونم از شما آقای اسماعیلیون که حضور پیدا کردید در این برنامه. در ادامه برنامه ایرج آبدیان مشاور اقتصادی سابق دولت نلسون ماندلا همراه ماست از کیپ تاون در آفریقای جنوبی. خوش آمد میگم به شما آقای آبدیان، سپاسگزارم دعوت ما رو پذیرفتید. باز بحث دعواهای ورزشی در یک سمت و حکومتی در سمت دیگر، ما باز احتیاج پیدا کردیم به این که از تجربه شما بشنویم و ممنونم که شما همیشه برای ما وقت میذارید. شما به ما بگید نظر شما راجع به این بحثی که در گرفته چی هست؟ به نظر شما یا این بازی باید لغو بشه یا نشه؟ اصولا این بازی دوستانه است یا نیست؟ یه چیزیست بین دولت‌ها، یه چیزی بین ملت‌ها؟
خانم استاد خیلی ممنون از دعوتتون، درود به همه همشهریان عزیز. این به جنجال هایی که الان نظر اخلاقی از سیاسی و اجتماعی ما در مورد ایران و کانادا میبینیم، این واقعا همون جنجال هایی بود که در سالهای 1970 و 1980 در آفریقای جنوبی در همین مورد، ولی خب نه در مورد فوتبال ولی در مورد کریکت و در مورد راگبی داشتن.
مشابهات خیلی تفاوتی وجود داره با اون سالهایی که شما مبارزه میکردید برای براندازی آپارتاید. اینجا یک طرف خانواده قربانیانی هستند که میگویند سپاه به هواپیمای عزیزانشون شلیک کرده، مردم ایران رو کشته، کسانی که در اون هواپیما بودند و دارن اینها میرن به کانادا، و در کنار اون خب یک بخش دیگری هم میگن که خب این توهین به خانواده‌های دادخواه نیست، یک بازی دوستانه است.
شکی نیست خانم ثابت که این نه تنها اهانت به خانواده این قربانیان پرواز اوکراینی هست، بلکه این یه اهانت به ده‌ها میلیون ایرانیه که الان دارن زجر میکشن، فقر میکشن. نصف جمعیت ایران، زنان ایران که اصلا حقوق اجتماعی ندارن، اونهایی که تو زندانن، بنابراین این افرادی که دارن به حساب از این مسابقه حمایت میکنن، بلیت میخرن و به حتی شاید عرق ملی هم داشته باشن، من هست شکی ندارم که دارن. همینطور در زمان آپارتاید خیلی از این تبعای آفریقای جنوبی واقعا ملی پرست بودن و میخواستن از تیم ملیشون حمایت کنن، کریکت دوست داشتن، راگبی دوست داشتن، میخواستن بیان تو لندن، تو همون لندنی که افرادی بودن که خانواده‌هاشون کشته شده بودن. دقیقاً همونطوری که الان افرادی هستن توی ونکوور یا تو کانادا که خانواده‌هاشون کشته شدن. بنابراین شباهت‌ها چیز نیست، چیز دور نیست.
خیلی این مثال لندن رو که دارید توضیح میدید رو برامون توضیح میدین که چه اتفاقی افتاد، مسئله چی بود اون موقع؟
مسئله سر کریکت بود که آمریکا و تا یه حدی استرالیا و انگلیس از دولت نجات پرست سفید پوست آفریقای جنوبی حمایت میکردن، دلایل سیاسی اقتصادی داشتند و دو ورزش، یکی کریکت یکی راگبی، شده بود سمبل این به حساب جنجال های سیاسی. از یک طرف اونهای که ضد آپارتاید بودن میگفتن که این دوتا ورزش باید تحریم بشه، اونهایی که طرفدار ورزش بودن میخواستن که ورزش انجام بشه و ورزش از سیاست جدا کنن.
بسیار خوب، اگر برگردیم به بحث همین بازی، شما فکر میکنید که آیا جمهوری اسلامی میتونه از یک همچین بازی به گفته خودشون دوستانه تیم ملی بهره برداری سیاسی بکنه؟
شکی نیست، همونطوری که دولت
آفریقایی مشخصا میکنه. یعنی شما فرض کنید یه نفر بلیت بازی رو میخره برای تشویق تیم ملی، میره به ورزشگاهی در ونکوور، این چه کمک سیاسی به جمهوری اسلامی میکنه؟
ببین خانم ثابت، 20,000 تا نمیدونم گنجش اون استودیوم چقدره، 20,000 تا 30,000 تا ایرانی اونجا جمع میشن به تیم فوتبال، به تیم ملی فوتبالشون حمایت میکنن. این یک به حساب خوشامدی است واسه یک برنامه‌ای که دولت ایران میتونه ازش استفاده کنه، همونطور دور تا آفریقای جنوبی استفاده میکرد. اینا رو مثلا در جلسه بعدی که وزیر ایران داره، وزیر خارجه ایران با وزیر کانادا داره، وزیر کانادا نمیتونه بهش بگه که، یا مسئولین امور سیاسی کانادا نمیتونن بگن که دولت شما محبوب نیست. میگه نگاه کن تو شهر خودتون، تو کشور خودتون 23,000 نفر از شهروندای ما اومدن، از فعالیت‌ها و ابتکارات ما حمایت کردن. این دلیل خیلی مهمیه و محکمیه.
خیلی جالبه برای حمید سیلی مربی تیم ملی فوتبال، دیروز دقیقا در این مصاحبه که ازش منتشر شد تو فضای عمومی همین مسئله رو عنوان کرد، گفت از قول سفیر ایران در پاریس عنوان کرد که وقتی که تیم ملی میاد به خارج از کشور، خب اینها هر تلاشی میکنن، اینو از قول گفته حمید استیلی نقل به مضمون میکنن، میگفتش که وقتی اینها خودشون تلاش میکنن نمیتونن ایرانی ها رو جمع بکنن، ولی وقتی تیم ملی میاد به خارج، ایرانی ها برای استقبال از تیم ملی و به هر حال دیدار این بازی ها خود به خود چند هزار نفر جمع میشن و این خب خیلی بیشتر از تلاشی است که اونها میکنند.
برای این مسئله مخصوصا این مهمه، چون توی تیم ملی سفیر ایران اونجاست، سفیر وزیر ورزش ایران حتما اونجاست، و این یک بخواید یا نخواید وقتی تیم ملی یک کشوری توی یک مسابقه دوستانه یا غیر دوستانه باشه، این یک جنبه ملی داره، جنبه دولت تو دولت داره، و این خیلی مهمه. تا یه کنسرتی که مثلا یه هنرمندی انجام میده، دیگه کسی به حساب نه وزیری میاد، نه سفیری میاد، نه
اونم بستگی داره چه کنسرتی باشه. بعضی از کنسرت ها ممکنه باز هم مقام های دولتی همراهی بکنند،
همراهی میکنن به عنوان اگه دعوتشون بکنن، ولی به قول معروف اسپانسرش نیستن، مسئولش نیستن. شما شکی نداشته باشید که واسه این مسابقه دوستانه ترتیبی شده باشه بین مسئولین امور فوتبال تو ایران و تو کانادا و وزیر ورزش و وزیر ورزش کانادا خیلی میباید گفتگوهای انجام شده باشه، قرار بدوبندهای شده باشه که این مسابقه انجام بشه.
اینو از این نظر عرض کردم که امروز از باربرد گلشیری من یه توییت دیدم که در اون شهر داده بود که او رو دعوت کردن برای یک نمایشگاه هنری در خارج از کشور، و بعد بهش گفتن که خیلی خوب شما با سفیرم باید شام بخورین، بعد مثلا گرد همایی هست. ایشون هم گفته من با کسی دیدار نمی کنم، مثلا کلا اسمش خط خورده. بعد در کنفرانس در یک نمایشگاه دو سالانه چین قرار بوده شرکت بکنه، او رو اصلا بهش راه ندادن، برای اینکه خب اولا کسی طرف دیگر که دولت جمهوری اسلامی بوده باید در واقع اون اجازه حضور هنرمندان رو میداده. منظورم اینه که در حیطه‌های مختلف هست که جمهوری اسلامی، لااقل وضعیت جمهوری اسلامی اینه، ممکنه در کشورهای دیگه اینقدر دخالت جدی در همه عرصه‌ها نباشه، ولی در جمهوری اسلامی اینجوری هست واقعا.
در اکثریت کشورهایی که مشروعیت اجتماعی و مشروعیت اخلاقی ندارن، حد اکثر استفاده دولت میکنه تا اونجایی که میتونه در به حساب وجهه عمومی محبوبیت ایجاد کنه. یه چیز جالبی هم خانم ثابت بستون عرض کنم که تجربه سر آفریقای جنوبی که شاید در مورد ایران هم عملی بشه یا نشه نمیدونم، ولی در این مسابقات ورزشی مخصوصا راگبی که خیلی تقریبا به چه مذهبی هم توی آفریقای جنوبی داشت بین سفید پوستان، به یه مرحله رسید که توی نیوزیلند وقتی که تیم ملی ایران و تیم ملی نیوزیلند مسابقه داشتن، خیلی از اینایی که ضد آپارتاید بودن بلیت می‌خریدن رفتن توی مسابقه و وسط مسابقه شروع کردن شعارهای ضد آپارتاید دادن و تمام مسابقه رو به حساب معکوسش کردن واسه سیستم آپارتاید. و بعد از اون دیگه دولت آفریقای جنوبی دیگه زیاد مایل نبود که این مسابقات رو تو حساب در سطح بین المللی حمایت کنه. این هم هست. بنابراین ملت ایران، اونایی که فوتبال دوست هستن یا عرق ملی دارن، باید یک گزینه‌های اخلاقی در حال حاضر داشته باشن، ببینن به چه دلیلی دارن این بلیط رو میخرن، چرا دارن میرن اونجا، و نتایجش چه، نتایج مستقیم و غیر مستقیمش.
یعنی شما فکر میکنید که اون اقدام اعتراضی که مخالفان رژیم آپارتاید در داخل ورزشگاه ها انجام میدادند به اندازه خود تحریم بازی ها مهم بود؟
بله، بس اینکه دیگه در ملعه‌عام، البته اون روزا ما اینترنت نداشتیم و به حساب اخبار خیلی طول می‌کشید تا برسه. روزنامه ما اصلا می‌نوشتن چند روز بعدش، یکی دو تا عکس می‌گرفتن، ولی امروزه آنی هست، میشه به صورت آنن اخبار رو منتشر کرد و کسی هم نمیتونه انکار کنه که واقعیت چی بود و چه اتفاقی افتاد، کی چی گفت و چه حمایتهای شد یا نشد. بنابراین اهمیت ورزش امروز خیلی خیلی مهمتر از اون زمان آپارتاید هست و این مسابقات موقعیت خیلی مهمیه واسه حمایت از مردم، حمایت از قربانیان، حمایت از زندانیان، حمایت از زنان ایران، تمام اونهایی که در نظر است.
تجربه شما از آفریقای جنوبی چی نشون میده؟ برای اینکه شما در آفریقای جنوبی الان از یک تجربه دیگر هم حرف زدید، گفتید میرفتن در میادین ورزشی و شعارهایی رو که میخواستن در مخالفت با نظام حاکم سر میدادن. پیش از این صحبت کرده بودیم از تحریم گسترده ورزشی رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی. مقاومت های ورزشی اصلا اصولا خیلی اصلا ادعاشون اینه که ورزش اصلا سیاسی نیست، ولی به نظر میرسه که در هر سمت در آفریقای جنوبی لااقل کاملا سیاسی بوده قضیه، نه فقط آفریقای جنوبی که خب تو جاهای مختلف هم نگاه سیاسی بوده، چه در تحریمش چه در اجازه دادن برگزاری بازی ها.
دقیقاً انکار این که ورزش در سطح ملی بین دو تا کشور، هر دو کشوری یک جنبه سیاسی داره، یا سیاسیش واسه حمایت از مردمه، واسه حمایت از امور اخلاقی و امور اجتماعی، مشروعیت های اجتماعی، یا بر ضدشه و این واقعیتیه. شما امروز می‌بینید در امور بین جنگ بین روسیه و اوکراین هم همین مسئله هست و به این ورزش رو نمیشه از مسائل اجتماعی و مشروعیت اخلاقی و سیاسی دولت کشورها از هم جداشون کرد.
خب یه فقط سوال پایانی به بخش دیگری هم داریم، ولی اجازه بدید این رو هم ازتون بپرسم. چطوره که دنیا وقتی که روسیه به اوکراین حمله میکنه یک واکنش هماهنگ همه جانبه میبینید، از جمله تحریم تیم‌های ورزشی روسیه؟ از همه این میادین، از همه جاهای بین المللی اینها رو حذف میکنن. اگر کسی همراهی با رژیم پوتین داره و حکومت روسیه رو تایید میکنه در حمله به اوکراین، حتما که حذف میشه از عرصه های بین المللی. چگونه است که مماشات بین المللی با جمهوری اسلامی اینقدر متفاوته؟ چگونه است که حتی یه دولتی مثل دولت کانادا حاضر اجازه بده که تیم فوتبالی که سران سپاه درش میدونیم تا حدود بالایی دست دارن، عکس مربی تیم ملی منتشر شده که با مأمور امنیتی که به دنبال رو بودن یک روزنامه‌نگار در خارج از کشور بوده، FBI به دنبالش، حکم جلبشو داره، عکس گرفته، در کنار هم دیده میشن، ولی دولت کانادا تصمیم میگیره که چشم ببنده رو همه اینا. چرا؟
بله، من راستش بخواد به عنوان یه شخصی که تحصیلاتم تو کانادا کردم و با دوستای کانادایی زیاد دارم، تا یه حدی هم با فرهنگ کانادا آشنام، واقعا باعث تعجبه. شکی نیست که جامعه کانادا این مسئله رو جدی نگرفتن و به خاطر همین من فکر میکنم که مصاحباتی که شما دارید، بحثایی که دارید در تلویزیون و رادیو و همینطور آقای اسماعیلیان میفرمودن، این احتیاج به پابلیسیتی داره واسه اینکه مردم کانادا باید بفهمن که با حرف نزدنشون، با مخالفت نکردنشون چه اعلامیه‌ای رو صادر میکنن و این مسئله خیلی مهمه.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از ایرج عابدیان، مشاور اقتصادی دولت نلسون ماندلا که از کیپ تاون همراه ما بودند. در ادامه دو مهمان با یکدیگر مناظره خواهند داشت. عرفان ثابتی، جامعه شناس و پژوهشگر فلسفه از منچستر همراه ماست و مهدی عرب‌زاده، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. خوش آمد میگم به هر دوی شما. نمیدونم چقدر از برنامه رو تا اینجا شنیدید، ولی آقای عرب‌زاده اجازه بدید با شما شروع بکنیم که موافق برگزاری این بازی هستید. تا الان دو مهمان داشتیم که هر دو مخالف برگزاری بودن. شما چرا فکر میکنید این بازی باید برگزار بشه؟
بله ببین، من اول اینو بگم که در واقع دو تا نکته رو باید حتما توضیح بدم. یکی این که من به عنوان فردی دارم صحبت میکنم که همیشه در کنار اون بحث دادخواهی و در کنار کسانی که در علیه در واقع اتفاق جنایتی که در واقع رخ داد و شلیک موشک سپاه به هواپیما رخ داد قرار داشتم، همون زمان که این
دقیقاً به همین علت از شما دعوت کردیم آقای عرب‌شاهی، به این علت که خب شما توییتای در ارتباط با حمایت از خانواده های دادخواه دارید و در عین حال خواهان برگزاری این هستید. برای این مهمه که بشنویم شما رو.
بله بله دقیقاً، یعنی می‌خواستم بگم همون زمان ما اینجا در شهر واشنگتن دی سی راهپیمایی رو سازماندهی کردیم به سمت کنگره، اونجا تجمعی بود در اعتراض به این موضوع، توییت ها، مصاحبه ها و غیره هستش. دومین نکته این که به عنوان یه فردی که واقعاً فوتبال دوست هستم، یعنی حالا ملاک فوتبال دوستان اگر بخوایم بگیم، من تمام بازی های تیم ملی رو به صورت کامل دیدم. خوبه به نظرم هر کسی که در این موضوع اظهار نظر می‌کنه حتما اینم بگه که چقدر در واقع در فوتبال رو دنبال کرده، چقدر بازی های تیم ملی رو می‌بینه، دیده، چقدر از نتایج اطلاع داره.
ولی من تا چند سال پیش هم فوتبال میدیدم، هم به طور مشخص یکی از تیم‌های ایران رو دنبال می‌کردم، تقریبا بازی نبود که از دست ندم، ولی الان مدت هاست که دیگه نمی‌بینم.
بله یه مقداری میگم برای واقعیتش اینه که خیلی از افراد بعد یه مدتی ممکنه که کمرنگ بشه، ولی من همین الان همه بازی‌ها رو دیدم، برنامه‌های ورزشی از جمله برنامه هتیری که خود ایران اینترنشنال رو هر هفته می‌بینم. می‌خوام بگم برای به این عنوان دارم در واقع صحبت می‌کنم و مسئله‌ای که پیش پای من هست این هستش که بزرگترین اشتباهی که می‌شود انجام داد این هستش که دادخواهی رو و اعتراض به حکومت رو که به اعتقاد من بخش بسیار بزرگی از جامعه پشتیبان اون هستن و پشت اون هستن رو در مقابل فوتبال و زندگی روزمره مردم قرار بدیم. مردم بسیار زیادی هستند که هم پشتیبان دادخواهی هستند و هم پشتیبان تیم ملی هستند و فوتبال رو دنبال میکنن. بله. باید به دنبال راه حلی بود که این دوتا رو بتواند همزمان پیش ببرد و در کنار هم قرار بده، نه در مقابل هم.
آقای ثابتی، شما فوتبال میبینید یا نمیبینید؟
بله خیلی ممنون. بله شدیداً.
خیلی خوب، پس اجازه بدید من همینجا ازتون این سوالو بپرسم، چون آقای عرب‌شاهی می‌خواستن حتما موضع همه معلوم باشه که ببینم فوتبال دوست هستن، اصولا فوتبال رو دوست دارن و در قبال این بازی موضع دارن یا نه. شما چرا فکر می‌کنید که باید این دیدار برگزار بشه؟ ایشون اشاره کردن به اینکه خب نباید فوتبال رو قاطی کرد با مسئله دادخواهی و اعتراضات مردمی.
خیلی ممنون. اتفاقا واتسلاو هاول در زمانی که بعد از اون بهار پراگ که سرکوب شد توسط شوروی و همین بحث نرمالیزاسیون، عادی جلوه دادن، دقیقا این اصطلاح برمیگرده به چکسلواکی و کمونیست‌ها میخواستن عادی اونجا رو عادی جلوه بدن، در نامه‌ای که به گوستاو هوشاک، نامه سرگشاده که به فارسی هم ترجمه شده خوشبختانه در 1975 مینویسه، همین رو میگه، میگه که این حکومت میخواد به شهروندا بگه شما به زندگی خودتون، به اون لذات روزمرتون، چون جناب عرب‌شاهی اشاره کردن به زندگی روزمره، توجه کنید، کاری به بقیه جنبه ها نداشته باشید. اتفاقا هاول میگه شهروند اخلاقی کسیه که از اون لذات کوچیک و در زندگی روزمرهش حاضر باشه صرف نظر کنه برای زیستن در حقیقت. اتفاقا مسئله همینه اینجاست. شما ببینید در زمان جنگ جهانی دوم، الان یه داستان این هست که حکومت جمهوری اسلامی آمده تعداد زیادی از شهروندان دو تابعیت ایرانی کانادایی رو کشته، به قتل رسونده، با تمام قوا، یعنی اول خصمانه، در برابر دادخواهی اونها ایستاده، بعد حالا میگه میخوام بازی دوستانه کنم. این دقیقاً شبیه کاریه که آلمان نازی در اردوگاه گتوی ترزینشتاد در چکسلواکی در سال 1944 کرد. چرا؟ چون صلیب سرخ بین المللی و دولت دانمارک فشار آورد، گفت ما میخوایم بیان ببینیم این اردوگاه، این گتو چه خبره توش. بعد از ماها اینا تصمیم گرفتن تن به فشار دادن، اما قبلش اومدن از همین زندانی های یهودی که اونجا داشتن کشته میشدن یا به اردوگاه های دیگه فرستاده میشدن کشته میشدن، بیگاری کشیدن اردوگاه ظاهرش رو خوب کنن، زیباسازی کنن. بعد ببینید چه کار کردن، این جمهوری اسلامی آمدن دو تا تیم فوتبال از همین یهودیان زندانی تشکیل دادن، یه بازی فوتبال کردن، فیلم برداری هم کردن، یعنی فیلم پروپاگاندا هم ساختن. از قضا مسئول و اعضای هیئت نمایندگی صلیب سرخ رو فریب دادن که اینجا فوتبال بازی میکنن، اوضاع خیلی خوبه. اون مسئولای صلیب سرخ میخواستن بعد از اونجا برن از اردوگاه آشویتس هم بازدید کنن، منصرف شدن، گفتن دیگه اینجا که تو ترزینشتات که همه چی خوب رو به راهه، پس ما دیگه چرا بریم اونجا؟ اون وقت همین
آقای آقای ثابتی
اینا میگم همین بازیکنای این دو تا تیم، بازیکنای یهودی این دو تا تیم که اون روز فوتبال بازی میکردن، در فاصله تنها چند هفته بعد از اون پروپاگاندا یا در همون اردوگاه که توی ترزینشتاد یا در آشوویتس و بقیه اردوگاه ها کشته شدن، به قتل رسیدن. یعنی فوتبال در خدمت فریب افکار عمومی دنیا، کاری که جمهوری اسلامی میکنه کشته، بعد میگه بازی دوستانه میخوام.
ممنونم، این بلای منم اگر بشنوید من ممنونتون میشم. آقای عربشایی پاسخ شما چی هست؟
بله، من ضمن احترامی که وایس ثابت دارم، به نظر مثالشون کاملا بی ربط هست، یعنی هیچ ارتباطی به این موضوع نداره. ببین، به عنوان کسی اگر کسی بدونه محض فوتبال رو، بعضیا در واقع تصور میکنن که انتخاب کانادا به عنوان حریف تدارکاتی یک انتخاب مثلا سیاسی بوده، با هدف دهنکجی به مردم بوده، یا مثلا عادی سازی روابط ایران و کانادا، ایران و کانادا که روابطشون قطع هستش، جمهوری اسلامی به نظر نمیاد تلاشی در اون جهت بکنه، و خود نخست وزیر کانادا هم همینطور. انتخاب کانادا به عنوان یک حریف کاملا ورزشی، چون هر کس گروه ایران رو در جام جهانی ببینه، یکی از رقبا آمریکا هستش. اگر بخواید شرایط بازی با آمریکا رو شبیه سازی بکنین، بدون شک اولین اسمی که به ذهن شما میاد نام کانادا هست، چون هر دو همسایه هستن، هر دو یه سبک فوتبال دارن، در یه سطح قدرت از نظر فوتبالی هستن، و اینم برای تیمی هستش که امکان برگزاری بازی تدارکاتی واقعا نداره. یعنی الان تمام کشورهای اروپایی که در فیفا دی ها در واقع به نوعی براشون بازی های خود اروپا هستش نمیتونن بازی
کنن.
خیلی از کشوران به دلیل همون شرایطی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده، روابطی که با دنیا داره، ضربه هایی که زده، خیلی از کشورها حاضر نیستن.
مگه بازی با ژاپن نبود که جمهوری اسلامی مانع شد به خاطر اینکه گفت اسپانسرش یه کارخونه آبجوسازیه؟ خب اون دیدار
میخوام اینو بگم که دقیقاً اونجا یک ضربه‌ای که خود جمهوری اسلامی زد. یعنی
خب چرا اونجایی که جمهوری اسلامی ضربه میزنه نمی باعث شماتت بشه، ولی اگر جای دیگری کسی علم دادخواهی در دست داره و میگه شما حق ندارید بیاید اینجا، برای اینکه اینجا جاییه که شما بچه های ما از اینجا رفتن به ایران و کشته شدن، اون وقت این مسئله میشه.
نه ببینید، اونجا که 100% باید شماتت بشه، به نظر من در اون زمان حتما باید این گفته بشه و تاکید بشه به این کاری که کرده. منتهی مرتبه میخوام بگم اینطور نباید بشه که بالاخره یه سری جاهایی که یه بعضی از بازی‌ها رو جمهوری اسلامی میاد میگه اسپانسرش مثلا کارخانه مشروب سازی است کنسل میکنه، یه سری هم در واقع مثلا ماها که مخالف هستیم بیایم فشار بیاریم کنسل بشه. اینو من یه تاکید بکنم، من یه توییتی زده بودم حتما دیدین که گفتم این در نهایت تیم ملی هستش.
یعنی درسته، اجازه بدید حالا که اشاره کردیم بذارید من بخونم شما چی نوشتید. گفتید که تیم ملی ایتالیا در زمان حکومت موسولینی که یک حکومت فاشیسمی بود، دو بار جام جهانی رو برد. امروز کسی از مردم ایتالیا نمیگوید آن دو جام را تیم موسولینی برده، بلکه آنها در تالار افتخارات خودشان گذاشتن. تیم ملی ایران هم در نهایت تیم ملی است، نه تیم جمهوری اسلامی. چرا اینطوره؟ چرا اونجا که تصمیم‌های اصلی در مورد تیم ملی باید گرفته بشه، ایدئولوژی حکومت جمهوری اسلامی تصمیم گیر اصلی است، ولی در بقیه موارد تیم ملی به عنوان تیم ایران گذاشته میشه؟ مگه ایرانی ها تصمیم گرفتن زنها در تیم ملی بازی نکنن؟ مگه ایرانی ها تصمیم گرفتن که چون اسپانسر مسابقه ژاپن آبجوسازی اینها نباید برن مسابقه ده؟ مگه ایرانی ها تصمیم گرفتن که تیم ملی جمهوری اسلامی با اسرائیل نباید هیچ وقت بازی بکنه؟
بله، ببین من اینو بگم در مورد همون توییت، ببینیم الان شما از هر طرفدار فوتبال ایرانی که طرفدار ایتالیاست، بله میگم تخیل یا ایتالیایی بپرسی ایتالیا چند بار قهرمان جام جهانی شده، حتما میگه 4 بار، نمیگه 2 بار ایتالیا، 2 بار تیم موسولینی. من دارم میگم اینجا هم ببینید حکومت ها میان و میرن، ایرانه که در نهایت میمونه. الان ما مثلا 1 دوره در زمان شاه ایران به جام جهانی رفته، 5 دوره در زمان جمهوری اسلامی. امیدوارم جمهوری اسلامی برود و حکومت دیگری بیاید بعد از اونم، هر چقدر که ایران بره تمام این دوره ها رو به اسم ایران خواهند شمرد. اگر فردا روزی ایران برود به جام جهانی مثلا به دلیل نداشتن تدارک مناسب 7 گل 8 گل از انگلیس بخوره، کسی نمیگوید که تیم آخوندا خورد، تیم جمهوری اسلامی خورد. در نهایت در تاریخ ثبت میشه که تیم ملی ایران خورد. اینم باز من یه تاکید بکنم، تیم ملی ایران، ببینید بله ما در ایران مشکلات بسیار داریم، تصمیم گیری ها بسیاریش در واقع تحت نظر حکومت هست، تحت نظر سپاه هستش، تحت نظر نیروهای امنیتی هستش، فشار میارن نمیذارن اتفاقایی بیفته، ولی تیم ملی ایران در 10 سال گذشته حداقل اگر نگاه بکنیم بسیار متکثر بوده. یعنی درش بازیکن ترک هست، کرد هست، بازیکن بلوچ هست، بلوچ نه ترکمن هست، نمیدونم از مذهب سنی هست، بازیکن مسیحی آشوری بوده، بازیکن مسیحی ارمنی بوده. یعنی در واقع
یعنی شما اینها رو علائم تکثر میبینید؟
دقیقاً بحث آفریقای جنوبی وقتی میشه آفریقای جنوبی، یکی از مشکلاتی که داشت آفریقای جنوبی اساساً به دلایل غیر ورزشی اجازه نمیدادن بازیکن سیاه پوست در تیم ملی باشه.
ولی خب در همون موقع یک مغلطه مطرح شده بود در مورد اینکه اجازه خواهند داد که به هر حال تیمی با دایورسیتی بیاد، یعنی که سیاه‌پوستا هم بازی کنن، و در عمل جامعه جهانی حکومت رو مجبور به عقب نشینی کرد. یعنی یه جایی رئیس کمیته المپیک حتی برگشت گفتش که اگر یک دونه تیم قرار بشه بازی کنه و اگر یک نفر تماشاچی قرار باشه که اون یک نفر من باشم، من اجازه نمیدم این بازی ها لغو بشه. اما دیدیم که اون بازی لغو شد به این دلیل که افکار عمومی جهان در واقع اجازه برگزاری اون رو نداد. اگه اجازه بدید من پاسخ صحبت های شما رو از آقای ثابتی بگیرم. آقای ثابتی.
خب خیلی ممنون. اتفاقا آقای بیل موری که مورخ نامدار استرالیایی ورزش هستند، در کتاب تاریخ فوتبال سال 1998 نوشتن، انتشارات دانشگاه ایلینوی منتشر شده، میگن موسولینی اولین کسی بود که آمد از فوتبال سوء استفاده سیاسی کرد در خدمت فاشیسم تا موفقیت‌های تیم ملی فوتبال رو به حکومت خودش نسبت بده. بله، ولی این کاریه که از نظر مورخان تقبیح شده، در خور نکوهشه. کسی نمیاد بگه به بچه خوب بود که فاشیستا اومدن از فوتبال سوء استفاده کردن. یا 1978 آرژانتین وقتی حکومت نظامیان دیکتاتوری آرژانتین بود، چیکار کردن؟ اومدن میزبانی رو متاسفانه دادن آرژانتین. حالا این نظامیان آرژانتینی از ماها قبل از جام جهانی 78 اومدن فعالای مخالف حکومت رو در شهرهای میزبان یا ربودن یا به زندان انداختن یا کشتن یا ارعاب کردن. در نتیجه یک آرامش ظاهری بر آرژانتین حکم فرما شد که خبرنگارای خارجی وقتی بعد از بازی‌ها باشون مصاحبه کردن میگفتن چه کشور آرومی بود. برتی فوکس که اون موقع کاپیتان تیم ملی فوتبال آلمان قلبی بود، بعدن اومد چون گول خورده بود دیگه. تمام بحث ما این سوء استفاده از فوتبال برای ارائه چهره مثبت به دنیاست. برتی فوکس که کاپیتان تیم ملی آلمان غربی بعدش اومد گفت در آرژانتین نظم حاکم بود و من در اونجا حتی یک زندانی سیاسی هم ندیدم. یعنی تو کشوری که هزاران زندانی سیاسی بود شکنجه میان کشته میشدن گول خورده بود.
خب بگید یک بخش از صحبت های آقای عربشایی بود که میگفت این تیم ملی، یعنی در توییتی که من خوندم بود که خب در صحبت هم ازش دفاع کردن، که این تیم ملی ایرانه نه تیم ملی جمهوری اسلامی. شما چی فکر میکنید؟
ببینید، همین که آقای وریا غفوری به صرف این که صدای اکثریت مردم ایرانه نه تنها به تیم ملی دعوت نمیشه، بلکه عکسش رو حذف میکنن، نشون میده این تیم ملی اونطور گسترده ای نیست، تیم ملی مطابقت کسایی که برخلاف این حکومت حرف نزدن. ببینید در آلمان غربی، در آلمان ماتیاس سینلر حاضر نشد 1938 تو اون تیم ملی آلمان نازی فاشیستی بازی کنه. امروز بعد از به طور مشهور که هم جان باخت، امروز اسم اون بزرگ مونده، یولیوس هیرشی که تیم ملی فوتبال آلمان بازی کرده بود، تیم کارلسروه 1900 قهرمان آلمان شده بود، چون یهودی بود اومدن در آشویتس اعدامش کردن. اما سال 2005 فدراسیون فوتبال آلمان اومده جایزه یولیوس هیرش رو بنیاد گذاشته. چرا؟
بله.
چون میگه، دقیقا همینو میگن مسئول فدراسیون، میگن مهم نیست شما فوتبالیستی، فوتبالیستم اگه هستی باید از ارزش‌های دموکراتیک و اصول اخلاقی حمایت کنی.
بسیار.
بنابراین یولیوس هیرش خوشنامه. حالا من یه چیزم بگم، زپ هربرگر که مربی تیم ملی آلمان غربی بود تو 1954، اون بازی معجزه برن که مجارستان خیلی قوی رو تو فینال آلمان غربی با قهرمان شد، سال 2005 کتاب منتشر شد، معلوم شد ایشون عضو حزب نازی بوده. بدنام الان میگن درسته که این خودش به ایدئولوژی نازی باور نداشت، اما چون فرصت طلب بود، جاه طلبی ورزشی و حرفه‌ای داشت، رفت با نازی ها همدستی کرد. الان اون بدنام یولیوس هرشی که کشته شده توسط نازی ها خوشنامه. یعنی
ممنونم.
تاریخ طولانیه.
این دو جمله آقای ثابتی بعد دو دقیقه صحبت میکنید. خیلی ممنون. آقای عربشاه، ایمان آوردید آقای ثابتی فوتبالیه؟
نه، من خواهش میکنم که وقت رو رعایت بکنید، ولی بله متاسفانه فکر
کنم آقای ثابتی اگر دارم میگم بله نمیشنوه.
اگر هم فوتبالی هستن احتمالاً فوتبال خارج رو دنبال میکنن، خیلی فوتبال داخل دنبال نمیکنن.
خب فوتبال داخل حالا الان تفاوتش، یعنی شما در این مثال ها
الان میگم بله الان میگم. ببینید
من یه سوالم بپرسم این وسط که خب حالا شما جوابتون با همراه با سوال من بدید. با مثال هایی که البته الان مطرح کردن تو صحبت، برگردیم به فوتبال ایران، شما فکر میکنید که اعضای تیم ملی این وسط عاملیتی دارند، تعهد اخلاقی دارند در قبال آنچه که داره اتفاق میفته.
حتما ببینید، من ببینید مثال وریا غفوری رو گفتن. اولا که وریا غفوری به عنوان یک نماد، یه فوتبالیستی که الان اومده صدای ملت حرف میزنه، کاملا مورد تایید هستش از این نظر از طرف شخص من حداقل. ولی اینکه آقای وریا غفوری از تیم ملی به این دلیل کنار گذاشته شده کاملا غلطه. اینطور نیست. آقای وریا غفوری در زمان آقای کارلوس کیروش از تیم ملی کنار رفت. کارلوس کیروش رو هر کس بشناسه میدونه که ایشون مربی نیستش که توصیه پذیری سیاسی داشته باشه. کسی بیاد به ایشون بگه که مثلا به این دلیل بذاره کنار و بذاره کنار. وریا غفوری در تیم استقلال هم الان به یه نوعی بازیکن ذخیره است، 34 سال سن داره، تو همون پستش بازیکنایی هستن که باشگاه اروپایی بازی میکنن. من میخوام بگم در نهایت نمیشود با قاطعیت گفت بله شاید یه مربی هم بیاد سلیقش بشه بگه وریا غفوری هم الان دعوت کنه، ولی نمیشود با قاطعیت گفت که به این دلیل حذف شده. خیلی دلایل فنی هم میشه براش آورد. این یه نکته. نکته دوم که ببینید
با قاطعیت داره میگه دیگه، داره میگه به همین دلیل نشده.
کی وریا این رو میگه؟ به هر حال من ممکنه خودش این رو بگه، ولی من دارم میگم هر کس
فوتبال دوست داره. من صدای شما رو یه لحظه خیلی سخت میشنوم. مگه همکاران من مشکل صدا رو در استودیو قطع بکنن؟ یه بار دیگه جملتون تکرار کنین، ببخشید بفهم.
من دارم میگم که به هر حال این وریا غفوری از نظر اخلاقی، از نظر سیاسی کاملا مورد تایید، ولی از نظر فنی نمیشود الزاما گفت ایشون بهترین دفاع راست حال حاضر فوتبال ماست. چون در تیم خودش هم آقای فکر می‌کنم هردانی هستش که معمولا ایشون فیکس بازی میکنه، آقای وریا دقیقه نیمه دوم یا دقایق پایانی به میدون میاد. یعنی در باشگاه خودش فیکس نیست. بازیکن داریم همین الان در تیم‌های اروپایی بازی می‌کنه در اون پست. این یه نکته. نکته دوم در مورد اینکه که من انتقاد دارم با آقای ثابتی. آقای ثابتی یه نگاهی که از این بحث اخلاقی یه رویکرد ایدئولوژیک ساختن که شبیه اینو ما زمان انقلاب 57 هم می‌دیدیم. شیعیات اون طیف شیعه در واقع میگفت مثلا امام حسین گفته الحیات عقیدت و الجهاد، تمام زندگی رو انگار ما باید به اون بعد سیاسیش ببریم.
اگه یه تنبندی تو صحبتاتون داشته باشید کمتر از یک دقیقه به پایان برنامه است.
آره، من اینو میگم در واقع تمام زندگی رو نمیشود از منظر سیاسی دید. زندگی در واقع اگر ما سیاست رو، دادخواهی رو در مقابل زندگی روزمره مردم قرار بدیم، متاسفانه ما هستیم که اشتباه کردیم و جمعیت رو از دست دیم.
مرسی آقای ثابتی.
به خانم بیسواز شیمبورسکا که برنده نوبل ادبیات شدن و در یه حکومت تمامیت‌های لهستان کمونیست زندگی می‌کردن یه شعر زیبایی دارن، میگن ما فرزندان این زمانه ایم، زمانه سیاسی، همه روز تمام شب هر مسئله مسئله شما ما آنها امری سیاسی است. یعنی وقتی یه حکومت تمامیت‌هایی دارید که به هر حوزه زندگی از تولد تا مرگ چنگ انداخته، معلومه خوش آهنگ ترین نوا در گوش جمهوری اسلامی اینه که کسی بگه من هنرمندم، من ورزشکارم، سیاسی نیستم. این همون مصالحه‌ایه که ابلیس حاکم به اون دل خوش کرده. در برابر حکومت تمامیت خواه اتفاقا باید با صدای رسا مثل آقای وریا غفوری گفت من سیاسی هستم. این همون کلید سلیمانه که دروازه رهایی رو باز میکنه.
بسیار خوب، سپاسگزارم از مهمانان این برنامه، عرفان ثابتی و مهدی عرب‌شاهی. سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و بیننده این برنامه. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر.